علی ابن ابی طالب مولا الموحدین علیه الصلاه و السلام است. این امیر المؤمنین است، خیلی رعایت عدالت رو کرد، خیلی مواظب بود با اصول عدل و داد عمل کند و برای همین عدل و دادش یک عده نتوانستند تحمل کنند، از در مخالفت با علی وارد شدند. کار به جایی رسید، جنگ پیش آمد کرد، سخت قضایا علی را در خود محاصره کرد و امیر المؤمنین برای اعلاء حق و برای بکار بردن وظیفه انسانی و اسلامی مجبور شد با آنون بجنگد. جنگید، ولی سرانجام همون عدالت، همون درستکاری، همون دادگری زمینه قتل علی ابن ابی طالب را فراهم آورد که یکی از نویسندگان بزرگ درباره علی ابن ابی طالب میگوید: قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی را در محراب عبادتش کشتند برای اینکه بسیار عادل و دادگر بود. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته.
ساعت 20، رادیو قرآن با برنامه زنده مصباح امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین اياک نعبد.
صوت و لحن در قرائت قرآن کریم.
المصباح فی زجاج.
مصباح.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیرون. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوندنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. درود بر شمایی که همینک پای رادیو نشستید. نمیدونم یا در حال رانندگی هستین یا در منزل هستید، به هر حال شنونده برنامه مصباح دوشنبه شب هستید. امروز دوشنبه 16 آذر ماه سال 88 و این توفیق نصیب بنده و سرور ارجمندم جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی شد تا باز هم در خدمت شما باشیم. استاد سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم این ایام رو، علی خصوص عید مبارک و سعید قدیر خم.
ممنون و متشکرم. دیشب که کرسی تلاوت برگزار شد افتتاحیه اش در حسینی هدایت، یکی از دوستان اومد به من گفت که آقای سلجوقی من برنامه مصباح شما رو گوش میدم که با آقای ابوالقاسمی هستید، خیلی خوبه، برنامه خوبی استفاده میکنید. من خیلی خوشحال شدم که به هر حال فکر میکنم جامعه قرآنی خصوصا جوانهایی که علاقمند هستن به قرائت قرآن کریم میشنوند برنامه رو و استفاده میکنن و مورد توجهشون واقع شده. خدا بشکر. اگر دوست داشتید سوال کنید از جناب استاد ابوالقاسمی، تلفن بزنید 220 516 32، 220 430 17. اگر دوست نداشتید تلفن بزنید، راحت تر بود براتون پیامک بفرستید، 30114 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه مصباح و رادیو قرآن. بله، دیروز یا بهتر بگم دیشب یکی از مهمترین اتفاقات قرآنی کشور عزیزمون ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و کرسی تلاوت دائمی با یک رویکرد جدید در حسینیه هدایت تهران افتتاح شد و این برنامه به صورت مستقیم از رادیو قرآن هم پخش شد.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
جلساتی داشته باشیم فقط برای شنیدن کلام الله.
اقرأ بخوان به نام پروردگارت.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
هر جمعه 19 هفته شب
روی قمر.
رادیو قرآن و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران.
بشراکم الیوم جنات.
کرسی تلاوت
و القرآن المجید.
زنده مستقیم از حسینیه هدایت تهران، میدان قیام. پخش از رادیو قرآن. این یک مسابقه قرآنی نیست. این کرسی تلاوت.
دست مجید آقای حسینی درد نکنه. چه تبلیغ قشنگی ساختن و صدای گرم و قشنگ آقای دعاگو هم زینت داده این آگهی ما رو. و این رو هم بگم که جمعه این هفته، یعنی ساعت 19 جمعه این هفته، 4 تا قاری افتتاح میکنن کرسی تلاوت ما رو به عنوان عزیزانی که از شهرستان‌های مختلف میان به تهران و در حسینیه هدایت تلاوت میکنن. در حقیقت از جمعه کرسی افتتاح میشه به صورت رسمی و تلاوت ها شروع میشه. جناب آقای رضا محمدپور از استان اردبیل از قرآن خوب کشورمون تلاوت میکنن، جناب آقای حسن حکیمی از تهران، جناب آقای محمد رضا حق شناس از اصفهان و جناب آقای محمود رضا بیژنی، قاری که مشهدی هستن اصلا ولی خب در تهران ساکن هستن، ایشون هم تلاوت میکنن. از تلاوت زیبای استاد حاج حسن رضاییان هم بهره مند میشیم. همینطور بیانات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد حاج سید عبدالله فاطمی نیا. خب جناب استاد ابوالقاسمی، ممنونم از زحمات شما به خاطر برگزاری کرسی تلاوت. به هر حال این اتفاقی بود که باید میافتاد. من خاطرم هست از مدت ها پیش که با هم صحبت میکردیم شما اشاره میکردید که خوب مسابقات قرآن ما به این سمت بره که بچه ها دستشون باز باشه در قرائت کردن و این آیین نامه ها و این بندها و تبصره ها محدود نکنه بچه ها رو برای اینکه راحت تلاوت کنن. الان فکر میکنم خدا رو شکر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دوستان خوشفکری که در رادیو قرآن هستن این اتفاق داره میفته،
الحمدلله.
خب توضیح ندارید شما؟
برون این فهمتی که فهمدین یکی از مهمترین رخدادها بود، چون مسابقات دیگه مورد اعتراض خیلی از دوستان واقع میشد. از سالها قبل همیشه این صحبت بود که اصلا مگه میشه ما بیایم اینجوری بسنجیم که آخر سر نتایج اینجوری حاصل بشه که مثلا آقای فلانی نفر اول با 89 و 73 صدم امتیاز و نفر دوم با 82 و 72 صدم امتیاز.
اتفاقی که برای خود شما افتاد،
بله، اونم در جمع‌بندی بود. یعنی مثلا گاهی یک کسی اگر مثلا چند تا داور با هم دیگه نمره دادن که قرار بود 75 صدمش تقسیم بر 2 بشه، تو این 75 صدم که شما تو ماشین حساب میزنید مثلا در میاد 37.5. این 37.5 رو میتونید اینجوری گردش کنید بزنید 38 صدم، میتونید اینجوری گردش کنید بزنید 37 صدم. تمام این همچین اتفاقی برام افتاد. یعنی من با یه همچین تقسیم بندی من شده بودم نفر دوم. واقعا مثلا کار غلطیه اینجوری سنجش تلاوت. ولی تو این پرسی علل خصوص با تجربه زمان بالایی که در اختیار قاری هست دیگه اون نقاط ضعفی که توی 5-6 دقیقه هیچ وقت دیده نمیشه و هیچ وقت شنیده نمیشه و اصلا قاری به اون نخواهد پرداخت
و برعکسش نقاط قوت،
نقاط قوتی که باز دوباره توی طول تلاوت میتونه ارائه بشه توی 20 دقیقه، واقعا 15 الی 20 دقیقه زمان خوبیه که اگر کسی بخواد واقعا یه عرض اندامی بکنه اونجا میتونه این کار رو انجام بده.
بله بسیار خوب. سوال ها داره میاد کم کم. ممنونم که به 30114 پیامک میفرستید. سوال پرسیده یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 936-2620 نوشتن که سلام، در کرسی تلاوتتون از ترتیل خانها هم استفاده میشه یا نه؟
این توی ذهنمون بوده، حالا منتظر هستیم تا یک فرصتی ایجاد بشه ما بتونیم یک احصایی بکنیم اسامی این ترتیل خانه های عزیز رو انشالله دعوت بکنیم، چون قصد ما این هست که در کشور به هر حال فرهنگ قرآن خونی رو گسترش بدیم. یکی از اون راهاش خود بحث اهتمام مردم به ترتیل خانیه. خب
و انصافا ترتیل جذابه.
بله، ما الان حتی برنامه‌ای داریم که مثلا تحت عنوان صراط روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح داریم ترتیل خانی رو هم آموزش میدیم. بله، این فکر شده علل خصوص که ترتیل خانی زمان زیادی رو هم نمیبره، حتی اکثر مثلا 5 دقیقه میتونه برای یک صفحه و نیم که یه ترتیل خون بخواد خودش رو نشون بده بیشتر زمان نمیبره و میشه این کار رو انجام داد.
خب پس
فکر شده روش متو از کی آغاز بشه هنوز قطعی نیست.
و بچه ها هم میخونن؟
اگر بتونیم یک طرح استعدادیابیمون رو اجرا بکنیم، چون بچه ها به نظر من خوندنشون یه سری شرایط داره که باید حتما اینا مواظبت بشن از بحث روانی موضوع، که به هر حال به یک بچه اگر توی این سن اینقدر میدون داده بشه ممکنه که در آینده این خودش براش حتی نگرانی بیاره، نگرانی که چطور میتونه این منصب رو تا آخر عمرش حفظ بکنه و اینها اصلا استرس های روحی براش میاره. اینه که هنوز روی این قضیه ما به صورت کارشناسانه فکر نکردیم. درسته خوندن یه بچه
جذابه،
منتها بیشترین ضرر رو خود اون بچه میبینه. مردمی که میان اونجا میشینن گوش میکنن لذت میبرن میرن، ولی اون بچه اگر حفظ نشه خدا نکرده ممکنه حتی ضربه های روحی در آینده بخوره.
و بچه های اینجوری داشتیم؟
بله داشتیم، متاسفانه داشتیم.
بله. خب سوال دیگری پرسیدن، 937-2969 پرسیدن که سلام، حافظ 11 جزء قرآن هستم ولی هیچی از صوت و لحن نمیدونم، لطفا راهنماییم کنید.
خب ای کاش این سوالی ذره بیشتر باز میشد.
حالا من عرض میکنم چون خیلی از حفاظ به مقوله صوت و لحن مثلا تلفن هم زدن. بله بله، دوستان گفتن که الان تماس میگیرن با خودشون، اگر پشت خط آمدن صحبت هم بکنن، سوال خودشون رو بیشتر توضیح بدن. ولی خب خیلی از حافظان قرآن کریم به مقوله صوت و لحن، حالا این که میگم خیلی، شاید بشه گفت قاطبه ی حفاظ، با صوت و لحن خیلی نسبت خاصی ندارن. اونهایی که صوت و لحنشون خوبه میان در مسابقات گل میکنن و برگزیده میشن.
درسته. ببینید اگر ما برگردیم به اون بحثایی که تازه داشتیم که تلاوت قرآن یه بخشش علمه یه بخشش ذوقه، با نداشتن علم میشه از ذوق استفاده کرد، چون ما به هر حال داریم تلاوت های قرآن رو میشنویم. اگر ذوق داشته باشیم از همون شنیده هامون میتونیم استفاده کنیم.
میخوام با توجه به اینکه حافظ یک مقدار مشخصی نیاز به صوت و لحن داره، خیلی کار آنچنانی نمیخواد در تحلیل حافظش.
من نمیخوام خیلی حتی تخصیص بزنم این موضوع به حافظ یا خود قاری. کلا اگر کسی شنیده های خوبی داشته باشه، چه حافظ باشه و چه قاری، میتونه از اون شنیده‌هاش استفاده کنه به شرطی که ذوق داشته باشه. اما دونستن برمی بحث علمی پیش میاره. به عنوان مثال ممکنه همین دوست عزیزمون که الان سوال کردن یا تلفن زدن مثلا در گروه سرود مدرسه‌شون شرکت کرده باشه. آیا واقعا اون موقعی که شرکت کرده بود چیزی از صوت میدونست یا چیزی از لحن میدونست؟ نه، میدونست اون آهنگی که داره میخونه چیه؟ یا حالا ایشون نه، الان بچه‌ای که تو گروه های سرود و مدارس میخونن، مثلا کسی از اونجا بهشون میگه این مثلا این چی چیه گوشه فلان دستگاهه، نه میشنوه و میخونه. مهم اون خوب شنیدنشه. ایشون نگران نباشن، اگر خوب بشنون و ذوق داشته باشن میتونن خیلی خوب هم بخونن. اما اگر این علم اضافه بشه، درصدی سطح خوندنشون رشد بیشتری خواهد کرد، ولی انقدی نیست که نگران کننده باشه. ندونستنش باعث نگرانی نباید باشه.
بسیار خوب، دوستانم اشاره میکنن که شماره ایشون رو گرفتن و الان پشت خط هستن. خوب. بله فهم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالا شما خوبه؟
ممنون، متشکرم.
باشی. تبریک میگم به شما به خاطر اینکه حافظ 11 جزء قرآن هستین.
ممنون، متشکرم.
معرفی کنید خودتون رو لطفاً. بله. خب سوال خودتون رو قدری واضح‌تر بیان می‌فرمایید. لطفاً صدای رادیوتون هم کم کنید. دوستان اشاره می‌کنن که صدا بازتاب داره. بفرمایید که سوالتون مبنی بر این که از صوت و لحن چیزی نمی‌دونید، منظورتون چی هستش؟ آیا در تحویل محفوظات هست؟
مثلا کلان کلاس نرفتم، بعد مثلا فقط نوار وقت تاریخگاه رو گوش میکنم، ولی مثلا لحنش رو نمیتونم بگیرم.
میتونید یه لحظه بخونید؟
از کجا را؟
یکی از آیاتی که حالا مد نظرتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
احسنتم. ببینید درست، شما چیزی نمیدونید ولی دارید به هر حال به یک نوعی بخشی از این فن رو ازش استفاده میکنید. حالا این یه مقدار کمرنگ هست، ولی با اینکه شما هیچی نمیدونید دارید یه کار رو اجرا میکنید. پس این دونستن شرط حتمی و قطعی نیست، اون خوب شنیدن مهمه. اما برای اینکه شما یه ذره دست بالاتر بگیرید قضیه صوت و لحن رو، با گوش کردن به نوارهای ترتیل بعضی از افراد از اینی که الان شما هستین بیشتر پیشرفت نمی‌کنن. اما وقتی که وارد مقوله تحقیق میشن و سعی میکنن که یه مقداری با قرائت بخونن، چون موضوع کار قرائت صوت و لحن هست، توجهشون به این دو هنر بیشتر جلب میشه و بعد از مدتی و گذر زمان تکنیک‌هایی رو یاد میگیرن که اون تکنیک‌ها رو میتونن به نوعی در ترتیل‌خوانی استفاده کنن و ترتیل‌خوانیشون یه مقداری رنگ و لعاب بیشتری پیدا بکنه. ولی این که شما بخواین کلاسی به نام کلاس صوت و لحن برین، گفتین از کدوم شهر هستین؟
آران بیتگل.
خب آران بیتگل خب خیلی دورم هست، باید تا کاشان بیاین و این همه راه برین. بهتره که خودتون سعی بکنید که از نواهای استاد عبدالباسط استفاده کنید و استاد منشاوی یه مقداری گوش بکنید، حال و هوای خوندنتون یه ذره پررنگتر خواهد شد که اون پررنگتر شدن توی ترتیل اثر خودش رو خواهد گذاشت. بعد اگر باز دوباره دیدین که هنوز نیاز بیشتری دارید، اون موقع میتونید بعضی از کلاس ها رو هم شرکت بکنید. ولی برای کلن رشد شما قرائت تحقیق خیلی مؤثرتر از ترتیل خوانی خواهد بود.
یعنی از استاد پرهیزگار استفاده نکنم؟
چرا، اون جداست. یعنی شما سعی کنید اگر در هفته 10 ساعت وقت برای حفظتون میذارید، نیم ساعت هم برای تحقیق، یعنی مثلا سوره بلد استاد عبدالباسط رو حفظ بکنید، توی اونجا شما ورزیده تر میشید. یعنی چون هنر تحقیق، قرائت تحقیق یه ذره سخت‌تر و پیچیده تر از ترتیل هست، شما رو ورزیده میکنه. این ورزیدگی بعد اثرش رو در ترتیل خوانی شما خواهد گذاشت.
ممنون
و متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. سجدی پخش نکنید این فراسال خواهشن، ما دلم نمیاد اون وقت قطع کنیم این تلاوت ها رو و شنونده هامونم الان میگم بذار همون قبلیه رو گوش کنیم. خب حاجا خیلی سوال داریم، سوال زیاده، من تقاضا میکنم این دوت کنید مقدار خلاصه تر که برسیم همه رو جواب بدیم. یکی از شنوندگان عزیز پرسیدن که فرق تلاوت مجلسی با تحقیق خانی چیه؟ آقای امین عرب از فارس.
مجلسی همون تحقیقی که در حضور مردم انجام میشه،
خب
یعنی توی مجلس قرآنی، همین ما تحقیق استودیویی داریم. حالا عبارتی که اعتبارایی که ما دادیم به این نوع، شاید در کشورهای دیگه چیز دیگه‌ای بگن، این یک اصطلاح بین المللی نیست، اینو ما ایرانی
خود عرب‌ها هم میگن مثلا حفله، درسته؟
آره، مثلا مجلس هم ما میگیم مجلس. تلاوتی که قاری یه موقع تو استودیو انجام داده، یه موقع مجلس جلوی مردم انجام داده، جفت اینا تحقیقه. به اون اونی که به اصطلاح الله الله داره، آقای امین عربی که میشناسی که؟
نه
همون دوستمونه که تلاوت از سوره بلد فرستاد پارسال دیگه.
جدی؟ بوری کلا
خیلی هم مشتری دائمی برنامه ماست. اون برنامه هایی که توش تلاوت انجام میشه و مردم هم حضور دارن و تشویق میکنن، قاعده روش میگن تلاوت های مجلسی، تحقیق مجلس.
بسیار خوب. 914-66-05 نوشتن که سلام استاد، نظر شما درباره تلاوت استاد تاروتی چیه؟ تقلید رو از ایشون توصیه میکنید؟
خیلی خوبه، ولی خب تقلید رو من توصیه نمیکنم خیلی جدی، یعنی بخواید حتما چند سال از ایشون تقلید بکن، چون خود ایشون هم به هر حال از یک جاهای این آهنگ ها رو یاد گرفته و میخونه. شما بهتر از اونها استفاده بکنید و در مصر همه این قاریان امروزی از قاریان قدیمی دارن استفاده میکنن، یک سری شیرینکاری هم مال خودشون هست که اون اضافه کردن. نه اشکالی نداره، ببین فقط شرط تطبیق باید وجود داشته باشه، تطبیق اون آهنگی که شما با صدای خودتون میخواییم بخونید. اگر صدای شما توان اجرایی صدای استاد تارتو رو نداشته باشه، خب قطعا یه جاهایی با مشکل مواجه میشه. حالا یه موقع شما درایت دارین، زیرکی به خرج میدین، از اونجا رد میشین، یه موقع اصرار بر خوندن میکنین و به تارای صوتیتون آسیب میزنید و خوندنتون با فشار مواجه میشه. این دیگه بستگی به تشخیص خود شما داره.
بسیار خوب. از کرمانشاه و از قزوین پیامک فرستادن که صدا در این دو شهر غیر قابل شنیدنه و هی قطع و وصل میشه و خرابه. به هر حال هوا بارونی و اینها احتمال داره که این تأثیر گذاشته باشه. خب یک سوال دیگه، و انشالله استاد ابوالقاسمی قول میدن که یه پیگیری جدی هم بکنن که برنامه ها روی سایت قرار بگیره که عزیزانی که نمیتونن از طریق رادیو بشنون حتما ذخیره کنن و در اختیار داشته باشن. همین فردا انشالله جای پیگیری بکنم اینو. عرض کنم که 937-3546 نوشتن که آیا تایید میکنید این اساتید بسیار فصیح و تجویدی میخوانند؟ عبدالفتاح، محمود رمضان، احمد عامر. فصیح و تجویدی میخوانند؟
فصیح میخونن، ولی نه اینکه از اینها فصیح تر نیست.
اصلا عبدالفتاح یه تجوید خاص خودش شده.
قدیمی های تجویدشون یه ذره با جدیدا فرق میکنه، تو بعضی از حروف، بعضی از قنه های کارهایی میکنن که امروزی انجام نمیدن اونا، ولی فصیح میخونه استاد عبدالفتاح ششایی، ولی نه اینکه اینها فصیح ترین ها هستند. مثلا محمود رمضان تا حالا کسی نگفته که خیلی
یه تجویدی خونه مثلا.
بله، منتها بعضی وقتا یه اصراری رو بعضی از حروف میکنن که شما این اشتباه رو میکنید. اصرار اوناست، نه اینکه دارن فصیح تر میخونن. مثلا توی تلفظ زال انقدر فشار میارن که این شاید بعضی وقتا بیش از حد هم باشه.
چجوری زال؟
مثلا و النجم اذا، اینجوری مثلا اذا هوا، اینو مثلا محمود رمضان خونده، شاید ایشون از این زاویه نگاه کرده و میگه که فصیح در این. نه، محمود رمضان حالا نه هیچ مصری اینو گفته و نه اساتید تجوید ما به این مثلا نقطه رسیدن که یکی از فصیح در این هاست، ولی تجویدشون تجوید خوبیه.
بسیار خوب. یکی دیگر از دوستان اون پیامی که فرستادن و سوال خوبی پرسیدن، 918-2035 گفتند که با سلام، خسته نباشید، با توجه به سلائق امروزی که قرائت‌های به اصطلاح پر سر و صدا را بیشتر میپسندند، آیا شما تقلید محض از استاد عبدالفتاح را مناسب میدانید؟ البته در صورت داشتن صدای کامل، یعنی صدای قراء گروه اول. این نشون میده که ایشون برنامه قبلی رو هم شنیدن.
حسن تو ببینید، من به هیچ کس توصیه نمی‌کنم که مقلد عبدالفتاح ششایی بشه، چون اصلا تقلید معنا نداره از عبدالفتاح ششایی. عبدالفتاح ششایی هیچ دو نواری رو مثل هم نخونده که شما بگید من دارم از ایشون تقلید میکنم. از کسانی میشه تقلید کرد که تلاوتاشون شبیه همه. کدوم تلاوت استاد عبدالفتاح شبیه تلاوت دیگرش هست؟ هیچ کدوم. چون متناسب با معانی آیات میخونه، هر دفعه هم که میخواد بخونه یه آیه رو خونده، یه روز سوره نور رو خونده، یه روز یوسف رو خونده، یه روز کهف رو خونده، یه روز اسراء رو خونده، نساء رو خونده. آیات که عوض میشه،
سبک خاصی برای خودش نداره؟
نه، به اون معنا نه، سبک داره، ولی سبکش چون یک شکل نداره و یک به اصطلاح قالب کلی نداره. قالب کلی داره، مثلا این که همیشه چجوری شروع میکنه، بعد مثلا بیاتو اوج اینجوری میگیره، این قالبای کلی رو داره، ولی در همون جزئیات اینقدر متغیره که شما نمیتونی ازش تقلید 100% بکنید. ممکنه یه جاهایی بشه تو صوتش تقلید کرد که بعضی این کارو میکنن که نه
استاد زیبایی نداشته باشه.
نه، بحث زیبایی نیست، اصلا بنای کار صوتی خیلی نداشته مثل امروزی ها. اینه که بعضی تا میخوان عبدالفتاح بخونن میرن سراغ درشتی کردن صوت. نه، بحث آهنگ
میخوام، فرهنگ تلاوت رو هم نمیشه گرفت.
چرا؟ من بحثم همینه دیگه، یعنی اون نگاهی که عبدالفتاح به تلاوت داشته اومده متناسب با معانی آیات خونده و در قاریان امروزی مصر نسل جدید. استاد شهاد که خودش میگه من از استاد عبدالفتاح تقلید میکنم و بسیار گوش میکنم، دقیقا داره اون ساختار کلی رو گرفته از استاد عبدالفتاح، ولی شما همچین احساسی ندارید الا اینکه یه کارشناس به دقیقا دست بذاره رو اون نقطه ها و بگه اینا نقطه هاییست که استاد شهاد از استاد عبدالفتاح ششایی خط گرفته و خودش هم این رو گفته، منم اینو نمیگم، خودش این رو گفته که نمونهش در فرودی که مثلا در سوره نساء اون نساء قدیمی داره استاد مثلا شهاد، بله اون کاملا نشون میده که فرم و استیل کار، استیل کار استاد عبدالفتاح ششایی و حتی اون لا اله الا الله که توی سوره نساء هست، من همیشه میگفتم اینا کجا اینو آورده. بعد یه روزی که اطلاعات استاد عبدالفتاح ششایی رو گوش کردم در سوره مبارکه اسراء دیدم دقیقاً کپی اونه.
بچه‌ها یه لیوان آب برای ابوالقاسمی هم دعوت بکشید. خب
عرضم حضور شما که
پس لا اله الا الله فکر می‌کنید کدوم سوره است؟ یعنی خودتون شنیدید شاهد؟
بله بله، اونی که استاد عبدالفتاح ششایی خونده تو سوره اسراء هست، کلا نمره دو توی این آیه است. نمیدونم چند تا اسراء داره، شاید نتونن دوستان الان پیدا کنن، ولی واقعا شباهت جدی داره به اینی که استاد شهاد خونده.
یعنی شما فکر میکنید که شهاد از استاد عبدالفتاح گرفته این؟
نمیدونم، ما بعضی وقت بعضی حرفایی که میزنیم ممکنه برای بعضیا تعجب باشه، بیا آها این از اون گرفته تقلید کرده. نمیخوایم سطح اینا رو بیاریم پایین، میخوام میگم که جایگاه اون رو نشون بده.
واقعا زیرکی استاد شهاد میرسه.
بله خودش این رو گفته، گفته به یکی از بچه‌های ایرانی گفته بود که من اگه میخواین واقعا همه چیز رو در تلاوت پیدا بکنید دو نفر رو زیاد گوش کنید، یکی منشاوی رو که استاد عبدالفتاح ششایی رو. من این تعبیر رو اضافه میکنم، میگم شاید نظر استاد شهادی بوده که استاد منشاوی مظهر صوت و زیبایی در تلفظ حروف، مظهر زیبایی صوت و تلفظ حروف، و استاد عبدالفتاح ششایی مظهر آهنگ پردازی و تطبیق با معناست، که مصطفی اسماعیل خودش مقلد عبدالفتاح ششاییه
تو این قضیه،
تو خیلی چیزای دیگه، حتی در اسلوب، در کلی ترکیبات کلی تلاوتش. من هر بار با نوعینه صحبت کردیم در مورد استاد عبدالفتاح ششایی، ایشون دائما اینجا من اخذ من عبدالفتاح، در مورد مصطفی اسماعیل میگه اخذ من عبدالفتاح، اخذ من عبدالفتاح، اخذ من، یعنی از عبدالفتاح گرفته این تیکه رو. این همیشه داره طرف توسط مصری افته میشه. آیا این از شأن استاد مصطفی اسماعیل کم میکنه؟ نه، این زیرکی شده سونده، همونطور که استاد عبدالفتاح هم قطعا بدونید که از قبلیهای خودش چیزایی رو یاد گرفته.
از شما درد نکنه، آب اومدش.
هیچ قاری وجود نداره که بخواد یه شبه بیشینه فکر بکنه از فردای طرحی نو در اطلاعات قرآن ایجاد بکنه. اینا همیشه از قبلیمون، تو از زمانی که ضبط صوت اومده مثلا ما از اون بعد شنیدیم، فکر می‌کنم که مثلا یه دفعه مثلا استاد محمد رفعت امشب خوابیده، فردا صبح که بلند شده همه اینا بهش الهام شده و قرائت از اونجا آغاز شده. نه، قبل از اونم خیلی هم می‌خوندن، تو اینا تکمیل شده که رسیده به امروز ما.
چرا این حساسیت وجود داره که آقا ما نگیم مثلا از فلانی گرفتیم؟ یا مثلا من خاطرم از تو همین رادیو قرآن با فرزندان استاد شهاد که صحبت میکردیم، خیلی میل نداشتن بگن که ما مثلا از اساتید دیگه هم استفاده میکنیم، یا پدر ما مثلا از اساتید دیگه هم استفاده کرده. خیلی اکراه داشتن نسبت به این قضیه، و فکر میکنم در قرآن دیگه هم همینطور هست.
ببینید میخورده، خب
یعنی اگر خیلی طرف آزاده باشه و آدم با وجدانی باشه، مثلا میگه بله من از استاد فلان استفاده کردم، خدا خیرش هم بده، پدر مادرش هم بیامرزه که اینجوری خوند که ما تونستیم ازش بهره مند بشیم.
ولی یه مقدارش برمیاد به حد و اندازه فرهنگ مردم. خب میدونید بعضی اصلا عرضه معذرت خواهی ندارن، از کسی عرضه اعتراف به خوبی دیگران ندارن،
به اشتباه خودشون.
بله، چون نوآوری به هر حال یک ارزش محسوب میشه و افراد دوست دارن که حق طبیعی اونها رعایت بشه. کافی حالا مثلا یه قاری رو بگه البته من مقداری هم از عبدالفتاح تقلید کردم، میگه خب پس هیچی دیگه، تو هیچ، اینجوری انقدر کوچیکش میکنن که طرف از این حرفی که بخواد بزنه اصلا پشیمون میشه، میگه بزنم فکر کنم من. این احتمال وجود داره که یعنی یه مقداری چون بازخورد نظرات مردم ممکنه اونها رو نگران بکنه اعتراف نکنن، این طبیعیه.
ولی خب انسان آزاده‌ای همچون استاد شهاد میاد اعتراف میکنه که من بله. از استاد ششایی استفاده کردم.
بله، یعنی خب ببینید تو تمام مصری ها مصاحبه های من دیدم، شاید از خیلی از مصری ها به هر کدومشون مصاحبه گفت اگه سه نفر رو بخواید به عنوان بهترین قاریان مصر انتخاب کنید کیا هستند؟ قطعا یکی از اون عبدالفتاح ششایی.
عجب،
رفعت هست و مصطفی اسماعیل. حالا ممکنه یه نفر رفعت رو نگه بگه عبدالفتاح ششایی، مصطفی اسماعیل، منشاوی، یکی دیگه مثلا مصطفی اسماعیل رو نگه بگه عبدالباسط منشاوی، عبدالفتاح. به ندرت پیش اومده که عبدالفتاح این وسط سهمی نداشته باشه. خیلی عجیبه این. خب بالاخره اینا تو مصر زندگی کردن، 60-70 سال قرآن خوندن و شنیدن، چیه که این حرفو میزنن؟ حالا بیام نگاه کنیم به اون دوستان عزیزی که مدتی تحمل کردن طعم تلاوت عبدالفتاح رو، چون براشون ناشناخته بوده. مدتی که تحمل کنید، شما یه غذای جدیدی رو که بخواید روز اول، ولی بعد براتون اتفاقا جالب هم میشه، چون با یک تعریف خاصی سراغ اون طعم میرید. وقتی یه قاری همین برای اولین بار میشینه تلاوت استاد عبدالفتاح رو گوش میکنه، مثلا توقع داره که عین همون عبدالباسط باشه، درصد که اصلا نقطه 100% مخالف هم دیگه هستن. خب این طعم جدیده، تا بخواد اینو شناسایی کنه طول میکشه، ولی بعد از مدتی وقتی که به این طعم عادت کرد، براش خیلی هم خوشمزه جلوه میکنه. حالا یه چیز جالبم بگم براتون، یکی از مشکلات جدی دانشجوهای خارجی که من تو ایران درس میخونن توی دانشگاه‌های ما از غذای قرمه سبزیه که واقعا همشون متنفرن از این غذا که ایرانی‌ها اینقدر دوست دارن. بعد چند سال که میگذره عاشقش میشن. خب ما چون از بچگی این رو طعم رو چشیدیم، اینجوری نیست،
برامون آشناست،
برامون آشناست و با انتظار. الان من گفتم خیلی هم گشنه‌شون شدن، همین الان پای رادیو الان همه حواس قرمه سبزی ما رو چیکار بکنیم حالا. اینکه میخوام بگم این طعم یه طعمیه که برای خارجی که تا حالا نخورده، مثلا یه نفر 25 سالی که تا حالا نخورده، اولین بار اصلا نمیدونه باید با این چیکار بکنه. این طعم جدیده براش، تا عادت بکنه طول میکشه، ولی وقتی که عادت کرد مخ علاقمند میشه و انتظاری میره به سمت این طعم، بیشتر هم بهش مزه میده. کسی که فهمید عبدالفتاح با چه هدفی قرآن خونده و با چه نگاهی، وقتی این نگاه رو پیدا کرد
عاشقش میشه،
اصلا عاشق تلاوت عبدالفتاح میشه، حتی اون درشتی صوت هم براش جالبه.
من خیلی مشتاقم بدونم که الان آقای سجادی برامون چه قطعه رو در نظر گرفتن.
ببینیم.
منو استاد ابوالقاسم مفتا ایشون که متوجه شدن، من مونده بودم که این چه مقامی رو داره میخونه، بعد استاد فهمیدن که یه چیزی بین سگاه و حجازه.
در اصل حجاز بود دیگه،
شما وسطش رو گوش کردین،
گوش ایرانیش هم داریم دیگه، ما گوش ایرانیش هم دقیقا توی همون چیز این همین رو میخونیم، منتها این گوشه ایرانی رو توی مصری ها خیلی کم میخونند. این توی بسیار خیلی کم میخونه، منتها عبدالفتاح چون آگاه بوده و همینا همه رو میخونده. منتها مثلا کسی اینو بشنوه توقع داره که حالا مثلا یه جوانی که داره تاروتی از استاد تاروتی تقلید میکنه، خود استاد تاروتی زانو میزنه در مقابل استاد عبدالفتاح، اسمش که میاد اصلا با یک
عظمتی ماشین چه
بله با یک عظمتی نام میبره که اصلا عبدالفتاح. منتها یه جوانی که نمیشناسه میگه آه عبدالفتاح هیچی بلد نیست بخونه. بله درسته،
یک سوال پرسیدن دوستان شنوندمون، گفتیم تلفن بزنید، تلفن هم زدن و دوستان سوال هم پرسیدن. 220-430-17 و 220-516-32 دو شماره تماس رادیو قرآن و برنامه مصباحه که شما همین الان زنگ بزنید و سوال بپرسید تا استاد هم پاسخ بدن.
من میخواستم از استاد ابوالقاسمی سوال کنم که کسی که از یک قاری میخواد تقلید کنه فقط باید به تلاوت های همون گوش بده یا از تلاوت های کسای دیگه هم گوش بده مانعی نداره؟ راجبه این موضوع یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید متشکرم و خسته نباشید. من احیا هستم.
آقای احیا؟
بله جناب آقای احیا. اشکال نداره که یک قاری، اتفاقا من توصیه‌ام این هست که همونطوری که دارید از یه قاری استفاده میکنید گاهی هم دیگران رو بشنوید، ممکنه حتی یه تجربه جدید بشه براتون و ببینید که این قاری رو که دارید تفننی اتفاقا گوش میکنید هماهنگی بیشتری داره برای خوندنی که شما میخواین انجام بدید و ازش تقلید بکنید. گاهی شده یک نفری تو یک لحظه با یک شرایط خاص عاشق صدای یه قاری میشه، 10 سال هم اون قرائت رو انجام میده، بعد 10 سال میفهمه که اصلا به قول معروف این تلاوت اصلا به صداش نمیخوره و باید از یک کسی دیگه تقلید میکرد. حداقل این اشتباه رخ نمیده. اما حتما باید مطمئن بشید که صدای شما توانایی اجرای اون آهنگ هایی که اون قاری استفاده میکنه داره و الا در اون تقریب موفق نخواهید بود. این شرط رو حتما مد نظر قرار بدید.
بله بسیار خوب. یه تلفن دیگه.
خدمت استاد عرض سلام و ادب دارم. سوالی داشتم از محضرشون و اون این هست که در خوندن، بحثم از اون صرفا لحن، در بحث لحن دو تا موضوع نهفته است. یکی این که لحن با معنی مطابقت داشته باشه، اون یه بحثه. یکی هم این که اون لحن با در واقع جمله یا فرازی که خونده میشه تطابق داشته باشه، صوت‌ها، فروت‌ها و در واقع نوساناتش. می‌خواستم عرض کنم میزان اهمیتی که معمولاً داورهای مسابقات به این موضوع قائل میشن رو چگونه میشه متوجه شد که کدومش از ارزش و جایگاه بیشتری برخورداره و حتی تو امتیاز دادن‌ها کاملاً مشهود هست. تشکر میکنم از برنامه خوب مصباح و حسن حبیبی هستم از تهران.
خب جناب آقای حبیبی عزیز خیلی خوب سوال، بعضی وقت بعضی سوال هم خیلی قشنگ آدم
خیلی بیان قشنگ هم داشتن.
بله ایشون معنی قاری خوبیه چون با توجه داشت صحبت میکرد.
دوستان تماس بگیرن ازشون در رادیو قرآن استفاده کنیم، قشنگ صحبت میکنن.
جناب آقای حبیبی هر دو شکل این موضوع هست، یعنی یعنی از شما برای یک فراز از آیات که مثلا به یک موضوع خاص میپردازه شما یک آهنگی رو انتخاب میکنید و سعی میکنید که توی با اون آهنگ بخونید، ولی این اگر دقیق تر بشه و ریزتر بشه میاد شروع میکنه روی حروف هم تأثیر گذار میشه. من اون فیلم 3-4 هفته پیش یک قطعه رو خوندم، صرف نظر از اینکه آیا این آهنگ تطبیق دارد با این معنا یا نه، این آکسان ها خیلی تطبیق دارد. این دو تا بحث جدا از هم دیگه است. یعنی شما ممکنه یک آیه رو هم با آهنگ سگاه بخونید، هم با رست بخونید، هم با نهاوند، همه اینها رو بخونید، ولی اینکه مثلا ما در تلفظ کلمه ماهی اگر بگیم ماهی بعد بگیم ماهی، این دو تا معنا ایجاد میشه. اولی میشه ماهی که توی حوض و توی آب، ماهی بعد میگم ماهی یعنی تو چقدر ماهی، یا یک ماهی در یک ماهی.
اگر عربی هم میخوایم برداشت کنیم یعنی ماهی چیه،
خیلی چیزا ممکنه باشه توی این چیز. اینه که مثلا اون تلاوت که استاد حسان داره، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، میرسه به 3 تا لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفا. 3 تا لا اینجا هست، اینطور میخونه تقریبا، انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قشنگ لا خلتون لا بیعون فی ولا خلتون ولا شفاعة، این ربطی به اون آهنگش نداره. تو سگاه هم میشه بخونی، حالا من میخونم اینو، میگم که انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. توی دو تا آهنگ ولی هر دو این تأکیدها سر لا بیعون فیه ولا خلت و ولا شفا وجود داره.
اون با یک روی کرد در دو مقام مختلف.
در دو مقام. پس اینجا حالا بعضیا میگن که این مقام مثلا باید آیات بهشتی رو اینجوری خون. باز چهار شرط میشه این کار رو انجام داد. ببینید یکی خود مقام هست که بعضی مقامات به هر حال محزون‌تر از بعضی مقامات دیگه هست. با نوع خوندن قاری هست. یعنی رنگ صدایی که قاری میده به اون به مثلا نغمه صداش رو میتونه محزون بکنه و نغمه به نظر شما محزون میشه. تند و کند شدن آهنگ میتونه در حزن و شاد بودن تأثیر بگذاره. نکته بعد فواصلی که انتخاب میکنه، مثلا در یک مقام از پرده اول به جای اینکه به رو پرده دوم میره پرده سوم، این شادتر میکنه. یه بارم توی این برنامه گفتیم این سرود ای ایران اصلا مقامش مقام بیاته، یعنی مقام محزونیه، ولی چون فاصله ها شده ای ای یک دو سه چهار پنج شده یک پنج، یعنی از نوت مثلا به اصطلاح نوت دو رفته روی نوت مثلا سول و لا، به جای اینکه مثلا بگه دو ر می فا اینا رو دیگه نگفته، رفته رو پنج نوت بالاتر شده ای ایران ای. این حماسی کرده این به اصطلاح سرود رو، در صورتی که اصل مقامش چیه؟ یک مقام محزونه. پس این انتخاب فواصل هم میتونه در حزن و شادی مقام مؤثر باشه. مجموعه اینها مون تو داوری های امروز معمولا، حالا ما خودمونم داوریم، توی این موضوع چون اختلاف جدی وجود داره خیلی نمیپردازن، یعنی به همه نمره یکسانی میدن. اگر کسی اومد که کار خاصی کرد از اون نمره یکسان مثلا پنج نمره داره به همه دو نیم نمرهشو میدن. اگر کسی پیدا شد یک شیرین کاری خاصی کرد اونم مثلا اینو بهش یه نمره اضافی میدن. معمولا خیلی بهش پرداخته نمیشه چون هنوز فرهنگش در بین قاریان ما و شنونده های ما ایجاد نشده.
فرهنگ این که
با معنا بخونیم و ارزش گذاری بشه. مثلا الان استاد عبدالفتاح تو جای ما چقدر جا داره؟ بخاطر اینکه با معنا میخونه که اصلا گوش نمیکنه، میگن ما متوجه نمیشیم میشیم چی میخونه، ولی در جامعه عربی در کشور عربی خیلی طرفدار هم داره.
بسیار خوب. الان یادم اومد یه فراز تلاوت آقای محمدپور که انشاءالله جمعه هم در کرسی تلاوت در خدمتشون هستیم در مسابقه اوقاف امسال در بوشهر، که در قطعه ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، انصافا زیبا خوندی جراج آقا چون نشد این تلاوت رو.
نه.
از پرده بم صدا شروع کرد ما عندكم ينفد و بعد تو ما عند الله باق صدا اوج گرفت.
خب بله
واقعا نشون داد که با یک نگاه خاص اینجا رو خوند.
بله این الان آهنگی دیگه نیست، یعنی این چینش این نوت ها پشت سر هم تو هر آهنگی امکان پذیر هست، یعنی حتما نباید سگاه باشه یا بیات باشه یا رس باشه، خود اون چینش آهنگ مهمه اینجا.
درسته. بله. بسیار خب، این مصباح دوشنبه هاست که میشنوید. استاد میدونی ساعت چنده؟
نه.
20:47:22 است. اصلا متوجه شدی چجوری گذشت این 47 دقیقه؟
این صفن نه.
چیکار باید بکنیم به نظر شما؟
ما همینجوری که کاری نکردیم چنده میگن تایم برنامه اضافه بشه.
خب من عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که پیامک فرستادن، چرا که پیامک ها خیلی زیاده انصافا. اگر همین الان بخوام شروع کنم فقط سوالا رو بخونم تا آخر برنامه، استاد زمانمون تمام شده.
یه رندومیش کنم.
آره دیگه. ببینم کدوما مثلا تخصصی تره و به درد مثلا حال هوای برنامه میخوره. بپرسم. مثلا اگه دوستان الان پرسیده که آقا کرسی تلاوت چیه اصلا؟ به گوششون نخورده. خب الان مثلا این خیلی جا نداره بپرسم. ولی یه سوال میخوام بپرسم از جناب استاد ابوالقاسمی. که یکی از شنوندگان عزیزمون پرسیدن، سوال خوبی هم پرسیدن ایشون، یه ذره طولانیه ولی خب سوال قشنگیه. گفتن که سلام، ضمن عرض ادب خدمت استاد ابوالقاسمی و همکن رادیو قرآن و اینها، از استاد نقل شده که جهت جلوگیری از استعلا باید ادای فتح و الف مدی مستفله،
مستفلیه،
مستفله نوشتن ایشون، مستفلیه درسته، خب تا حدودی شبیه کسره فارسی باشد.
بله
شبیه اماله به نظر میرسد. به نظر میرسد این مورد مربوط به لهجه عربی مصری هاست، کما اینکه در محاوره عوام مصر نیز قابل دریافت است. خواهش من از توضیح تکمیلی را ارائه بفرمایید. جناب آقای کریمی خو از کرمانشاه.
خودشون گفتن دیگه، من عرض کردم چون تلاوت قرآن اصلا یه هنر مصریه و ما داریم لهجه اونها رو تقلید میکنیم، توی مصر هم اینطور فتحه ها رو ادا میکنن.
مثلا یعنی در سایر کشورهای عربی اینجوری نیست؟
نه خیلی جا اینجوری نیست. مثلا در مصر اگر بخوام میگن وقتی تلفنشون زنگ بزنه میپرسه انت مین، انت، انت رو میگه انت، و مثلا شما میگی که من فلانی هستم، برای اینکه دوره بپرسه که کی، میگه مین، مین میگه
من،
من رو،
من رو،
من رو میگه مین، نه که منم بگه ها. از فتحه میاره به ای میرسونه. این لحظه اینجوریه. حالا توی خوندن قرآن دیگه تا این حد نمیتونن بشکنن، چون بالاخره با ای قاطی میشه دیگه، من میشه مین، کاملا کلمه عوض شده. ولی میخوام بگم تمایل لهجه مصری به این سمت، همونطور که تمایل لهجه فارسی باعث میشه که همیشه فتحه ها رو قطع بکنه. مثلا در لهجه فارسی ما نمیگیم طلبه، سخته برامون، میگیم چی؟
طلبه،
طلبه. خیلی جاها مثلا توی خیلی از کلمات ما فتحه رو تبدیل به کسری میکنیم چون خیلی سنگینه. این تو لهجه مصری هم اومده. سنگینی فتحه تو خیلی از زبانه باشه که اصلا وجود نداشته باشه، سنگینی فتحه‌ای که ما ایرانی ها داریم، که مثلا توی بعضی از زبانهای مثلا اسپانیولی اونجاها اصلا نمیتونن بگن ا. من یادم در کشورهای به اصطلاح بالکان، توی که کشورها به یکی چیز میخواستم فارسی یاد بدم، رسیدیم به که همه انار، اون یا میگفت انار
یا اونار،
میگفت آنار.
انار نمیدونست،
نمیدونست بگه ا. من هرچی بودم گفتش که بودم بگو انار، میگفت آنار، گفتم نه آن ا، میگفت انار. اصلا نمیتونه فتحه رو تلفظ کنه، اینقدر که این فتحه برای اونا سنگینه و خیلی دهنوار باشه، میخوان دهنشون رو اینجوری باز بکنن.
برای ما میشونه حیرت آور باشه که چرا ما که خیلی راحت تلفظ میکنیم.
ما بچگی یاد گرفتیم دیگه اینجوری. و غالب عرب ها، حتی شما عرب حجازی و عراقی هم برید، اینو نمیتونه به این راحتی ادا بکنه. خیلی از زبان ها در تلفظ فتحه فارسی مشکل دارن. برای همینه که زبان آلمانی تو لهجه عربی زودتر از ما راه میفته. یعنی یه آلمانی وقتی بره تو عربستان 6 ماه زندگی کنه، قشنگتر از یه ایرانی میتونه عربی حرف بزنه. چون فتحه اونا رو نداره، فتحه ایرانی ها رو نداره. دقیقاً هم فتحه عربی رو به راحتی تقلید میکنه. ولی ما ایرانی‌ها هر چی هم که عربی حرف بزنیم، عربی حرف زدن خنده‌دار به خاطر فتحه‌هامون. خب تا اینجا. حالا توی قرائت قرآن لطافت بیشتر میشه. کشش هم چون همراهش هست، بیشتر این شنیده میشه. همین الان تلاوتی که از استاد عبدالفتاح‌طاروتی پخش شد، مثلا میگه که یا، اگه بخوایم فتحه فارسی بکار بریم چی میشه؟
یا
میشه. نه یا اون آه
درسته.
یا حالا این یا چقدر زمخته تو تلاوت قرآن. ما همونطور که میگیم علی ا، یا ای، اینه که تجوید ایرانی ها زود لو میره، از همین فتحه هاشون فقط لو میره.
خب در... چجوری باید باشه؟
میره به سمت کسره فارسی. حالا ما میگیم در کسره فارسی توی خوندنمون میگیم که جمعیم یا شبیه به چیه؟
کسره.
کسره تا میگم یه مثلا میخوام میگم یارب میگم چی؟ یا رب یا حالا من خود اقراقه هم میکنم که این شباهت رو بیشتر نشون بدم،
ولی متوجه نمیشه کسی اگه شما همجوری بخونید، یعنی خیلی میخوام بگم مشهود نیست.
حالا نمیخوام بگم فتح شده کسره ها، نه، همونطوری که ما ایرانی ها کسره رو میگیم ا، باز همینم برای عربا سخته، یعنی خود ای ایرانی باز برای عربا سخته، اونا میل به ای دارن، ا نمیگن خیلی، برای همین در کلمه ایاک نعبد دیگه اینجا کاملا این کسره که قاعدتا باید یه عرب بگه ایاک، ولی چون برای سنگینه میگه چی
ایاک،
اینجا تبدیل میشه به ای و خیلی دیگه مشهوده اینجا. یعنی حساب بکنیم مثل یک به اصطلاح دایره‌ای که یه ذره دایره ساعت، شما هم ساعتی که صاف زدین جلوتون یه ذره بچرخونید که این 12 بیاد روی جای 2، 2 بره جای 4، 4 بیاد جای 6، کاری با اینقدر باید بچرخونید که فتحه شما، فتحه عربی بره جای کسره فارسی، کسره عربی بره یه ذره این ورته، یعنی کل اینا جا به جا میشه. اگر بتونید این کار انجام بدید وقت شما لحجتون میشه لحجه مصری و عربی دقیق، دیگه کسی تشخیص نمیده شما ایرانی هستی یا مصری هستی، ولی با این فتح همه میفهم.
البته رنگ صدا و تنین و اینها میتونه باز دخالت
داشته. درسته. بلکه حتی در ایران هم ما کسایی داریم که رنگ صداشون مصری تر از خود مصری هست، یعنی قوی تر و درشت تره.
ولی باز نشون میده که
ولی فتح ها باز داره نشون میده.
بسیار عالی استاد، فرصتی نداریم خیلی. 55 و چند؟ 15. فرصتمون تمامه.
بله.
و خیلی سوالات باقی مونده برای ما که جواب ندادیم.
انشالله شاید تو فصل تابستون، یعنی 6 ماه اول سال جدید، بتونیم یه خورده تایم برنامه اضافه کنیم.
یعنی از اول بهار؟
بله دیگه، چون ساعتی ما به جا به جا میشه.
یعنی هیچ جور راه نداره این ور اضافه بشه برنامه.
فعلا نه.
بسیار خب، ممنون و متشکرم از شما. جمعه این هفته اونایی که تهران هستن کرسی تلاوت رو فراموش نکنن در حسینیه هدایت، اونایی هم که تهران نیستن پای رادیو بنشینن و گوش کنن. یا علی، التماس دعا، خداوند بزرگ یار و نگهدارت.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، این گفتار خداست. مردم، این شیطان است که شما را از فقر آینده می ترساند. شما را اگه اینقدر خرج نکن بابا، این خمس نده، زکات نده بابا، نگه برای خودت، فردا پیر میشی، افتاده میشی، مریض میشی، میخوای دختر شوهر بدی، میخوای داماد بگیری، اینقدر گوش به حرف مردم نده، خمس بده، زکات بده، کفاره بده، فلان معامله حرام، پول فراوان میگه چی حرامه، شیطان میگه اینا را. یعدکم الفقر، شیطان از فقر آینده شما را میترساند. و یعمرکم بالفحشا، وادارتون میکند به کارهای زشت، میگه انفاق مال نکن، نگه دار، خمس نده، زکات نده، کفارات نده، به اون مستبند نده، برای خودت نگه دار. یعمرکم بالفحشا، از انفاق شما را باز میدارد، از اقدام به کارهای حرام و معاملات پرسود چوروا میذاره. از شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، اون خودش میگه من به شما وعده وسعت میدم، والله یعدکم مغفرتا من و فضلا، او شما را از فقر میترسن، من میگه من خودم میدم با شما، وسعت من میدم، افزایش من میدم، مغفرت مال منه، شما حرف مرا ول کردید، دوباره حرف شیطان میروید. اون دست قدرتی که مهربان این ذرات وجود ما را از اطراف عالم جمع کرده اینجور ساخته، ما که از اول اینجور که جامع کامل نبودیم، که ما پخش بودیم، پراکنده بودیم در عالم، نه اگر نطفه بودیم، از نطفه ساخته اند دیگه. نطفه از چیه؟ از خون. خون از چیه؟ خون از لقمه غذا. اون لقمه غذایی که والدین ما خوردن خون شده، نطفه شده ما بودیم، که اون لقمه غذا از کجا به دست آمده؟ چقدر عواملی کار کردن تو این لقمه درست شده. اینقدر آفتابا تابیده، بارانها باریده، بادها وزیده، کشاورزا کار کردن، نونواها کار کردن تا این یک لقمه مشتمل بر گوشت و برنج و نخود و لوبیا درست شده، در معده والدین ما وارد شده، اونجا هم تحول پیدا کرده، خون شده، خون طبیعی به نطفه شده، بنده